چیزای زیادی کنار هم دیگه قرار بگیره، از شبکه آب که میتونه در واقع نیاز مردم یه منطقه رو رفع کنه گرفته تا امکانات روز و مدرنی که ممکنه تو زندگی هر آدمی بهش نیاز وجود داشته باشه. منظور ما از محرومیت زدای امروز تو مناطقی که حالا کم برخوردار هستن شامل چه چیزاییه؟ خود شما با چه نمونه ها و مدل هایی از این ماجرا روبرو میشید شما؟
ببینید، بحث محرومیت خب همونطور که فرمودین بحث پراکنده ایه.
درست.
ما روستاهایی داریم در سطح کشور که آب ندارن، گاز ندارن، برق ندارن.
دقیقاً.
و روستاهایی داریم که از چیزهای دیگه ای محرومن.
اینترنت ندارن.
حالا اینترنت ندارن یا حتی انتخاب ندارن، محروم از تأثیر در سرنوشت خودشونن.
درست.
جاده ندارن توی این فضاها.
بله.
اون چیزی که ما بیشتر روش تمرکز داشتیم بیشتر و اولا بحث اقتصادی و اجتماعی بوده و خیلی تا الان وارد بحث عمرانی و زیر ساخت و اینها نشدیم کلا.
اقتصادی و اجتماعی.
بله بله.
خب بعد اقتصادیش قرار هست که صرفا روی در واقع ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم منطقه تاکید بیشتر بکنه، درسته؟
ببینید، هم ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم یک منطقه به هم افزایش بهره‌وری رسته‌های مزیت داره موجود در منطقه.
درسته.
هر دوی اینها رو شامل میشه.
توی بعد اجتماعی چی؟
اینکه خود مردم بتونن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. این اصلی‌ترین چیزیه که ما میتونیم توی بعد اجتماعی روش دست بذاریم. اینکه خود مردم بتونن در سرنوشت خودشون تأثیر بذارن و بدونن که خودشون مسئولن نسبت به سرنوشت خودشون، منتظر نهاد بیرونی نباشن برای تغییر دادن وضعیت خودشون. ما تو هر منطقه‌ای که کار بکنیم بیشترین تمرکزمون شاید این باشه که به مردم اون منطقه، به مردم روستا بفهمونیم که نباید منتظر بشینین تا یه نهادی از بیرون، نمیدونم فرمانداری، استانداری، نمیدونم فلان بنیاد بیاد کمکت کنه که تو از این وضعیت در بیای. بخواد کمکت کنه که روستای تو مثلا مشکل آب نداشته باشه، بخواد کمکت کنه که مثلا افزایش بهره وری داشته باشن اهالی این روستا در حوزه زراعت. این اصلی ترین تمرکز ماه در بحث اجتماعی که به مردم بفهمونیم که خودشون مسئول زندگی خودشونه.
مثال موضوع زراعت، کشاورزی و داشتن در واقع محصولات کشاورزی مربوط به یک منطقه، شاید خیلی تصور کنن که این مرتبطه با مثلا جهات کشاورزیه. چرا اونا وارد نشن؟ چرا مثلا آقای علی همسی و تیمشون و همکاراشون بخوان بیان وارد این فضا بشن؟ چرا موضوع عمران رو مثلا ما به یه وزارتخونه مربوط خودش مرتبط ندونیم؟ چرا مثلا مسائل اجتماعی رو به نهادهای مرتبط ندونیم؟ چرا یه شرکت واسطه بخواد وارد این ماجرا بشه؟ چون قاعدتا شما وقتی وارد بشی باید براتون منفعت مالی هم داشته باشه دیگه، درسته؟ باید. چرا اون نهادهایی که بعد این خدمات رو به صورت رایگان ارائه بدن وارد نشن؟ من نمیگم شرکت شما بده، ولی من میگم که عملا در واقع این خودش باعث نمیشه که یه هزینه سرباری رو به روستاهایی وارد بکنه که خب حالا شاید درآمد آنچنانی هم مردمش نداشته باشن، با محدودیت منابع روبرو بشن و دست بازی برای هزینه نداشته باشن. مگر اینکه مثال اگر علی همسی و تیمش میاد اونجا، مسئولیت هزینه رو همون نهادی به عهده بگیری که خودش حضوری نمیاد.
فرمایش شما درسته، ما از مردم محلی و مردم روستایی هیچ موقعی هزینه دریافت نمی‌کنیم.
درسته.
اگر هم هزینه دریافت بشه، بیشتر انگیزش این بوده که ارزش کار حفظ بشه. مثلا فرض کنیم برای یک دوره 10,000 تومان، 15,000 تومان، 50,000 تومان
می‌گیم. رقم قابل توجه
نیست. اینکه طرف حس کنه که یه چیز ارزشمندیه، چیز رایگانی در اختیارش
درسته.
قرار داده نشد. و اگر هم قرار باشه ما منفعت مالی داشته باشیم، یه راهش اینه که از نهادی که مسئولیتش رو داره پول بگیریم دیگه.
دقیقاً. اون بوم سپاری بکنه کارش.
بله بله. که خب این اتفاقیه که مرسومه. و خب حالا توی پروژه های ما هم متعدد
بله. بود. خب این منطقیه.
و یک راه دیگری هم هست.
چی؟
که خب ما اخیراً خیلی پیگیرش بودیم و مدل هایی توش طراحی کردیم. اینکه ما بتونیم منفعت مردم رو، منفعت مردم یعنی یک منفعت مشترکی بین خودمون و مردم محلی ایجاد بکنیم،
یعنی یک کار مشترکی رو، مشارکتی بکنیم.
حالا مشارکت میشه اسمش رو گذاشت. ببینید مثلا فرض کنید که ما داریم به اون افزایش بهره وری رو آموزش میدیم، ولی خب ما درصدی از افزایش بهره وری رو خودمون برداریم. مثلا اگه 100 کیلو برداشت میکنه، این شد 200 کیلو، ما مثلا از این 100 کیلو افزایش 10 کیلوش
درست
مال ما بشه. این
درست
میشه یک منفعت مشترک. پایداری داره، یعنی
هم من به تو آموزش میدم چه کنی و همین که زمانی که متوجه شدی چه کنی و خروجی خوب داشتی، به منم در واقع سهم منو بده.
بله بله
اینه، درسته؟
بله بله.
خب اینم میتونه ایده درستی باشه.
این خوبش اینه که دیگه کاملا مردمیه، هیچ وابستگی به حاکمیت نداره، کاملا خصوصی اداره میشه و پایداره. یعنی اینجوری نیست که حالا نمیدونم دولت عوض بشه، فلان نهاد عوض بشه، فلان اتفاق بیفته، یه مسئول عوض بشه، این بخواد قطع بشه. و خیلی هم جذاب تره دیگه اینکه ما بتونیم یک منفعت مشترکی داشته باشیم با مردم، حالا توی حوزه‌های مختلف، حالا یا افزایش بهره وری یا فروش یا چیزهای مختلف راهکش هم میتونه باشه.
خب آخه همه شما که قاعدتا به همه حوزه‌ها اشراف ندارید، برای اینکه کار به شکل تخصصی پیش بره چه کردید؟ یعنی شما اشاره کردید اکثر بچه‌ای که تو تیمتون هستن بله. تو حوزه مدیریتن.
بله بله.
ولی خب مثلا در مورد به طور مثال کنجد در نمیدونم قلعه گنجی کرمان، شما یه متخصص حوزه در واقع کشاورزی می‌خواید، یه آدمی که تو این زمینه حرفه‌ای باشه. چه کار کردید؟ نفراتی رو به شکل پاره وقت باشون همکاری می‌کنید یا باهاتون همکاری می‌کنن، یا همین رو خودتون رفتید در واقع با یه تحقیقات کامل ایفای نقش کردید و وارد شدید و مثلا ایده دادید بهشون؟
ببینید ما شرکتمون، خب حالا به خصوص تو بحث کشاورزی هم پرسنل داشتیم، یعنی
درسته،
به خصوص تو قلعه گنج مثلا پرسنل از خودمون برده بود. اما حالا بخوام یکم فراتر از کشاورزی بگم، چون ممکنه یک منطقه رسته مزیت دارش کشاورزی نباشه،
درسته،
یا حداقل زراعت نباشه، مثلا فرض کنید شیلات باشه،
بله،
پرورش آبزیان باشه. اینجوری جذب یک نفر بیرونی که بیاد همراه ما باشه خیلی کار سخت‌تری میشه. حالا فرض کنید اصلا مسئله فرهنگی باشه، مسئله اجتماعی باشه، بازم خیلی کار سختیه که ما یک نفر رو اضافه بکنیم که این کار تخصصی رو برامون انجام بده. ما مأموریتی که برای شرکت خودمون داشتیم این بود که ما یک حلقه واسطی باشیم بین مردم محلی و اون شرکتی که اون مجموعه شرکت یا فردی که تخصص اون کار رو
میتونه خدمات رو ارائه بکنه.
بله، حالا در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، نمیدونم اجتماعی این اتفاق میفته و اون فرد خودش به تنهایی خیلی از این کار رو نمیتونه بکنه، چون تخصص کار اجتماعی کردن، تخصص تحصیلگری کردن، کار مدیریتی کردن، تعامل با مردم محلی برای جامعه به خصوص آکادمیک تر یه مقداری سخت‌تر.
درسته.
در حالی که ما خب چند سال سابقه داریم توی این کار، با مردم منطقه محلی، جوامع مختلف، استانهای مختلف کار کردیم و این دستمون اومده که خب با مردم باید اینجوری تعامل کرد، اینجوری تعامل کرد، مشارکتشون رو اینجوری درب کرد، اینطوری فعالیت پایدارتری خواهند داشت، اینطوری میتونی اعتمادشون رو جلب کنی. این هم خودش یه کار تخصصیه.
بله.
هرچند از بیرون اینطور به نظر نمیاد ولی خودش یه تخصصیه.
نه قطعا همینه. بله.
و ما یک نهاد، یک حلقه واسطی میشیم بین اون مجموعه‌ای که میتونه مسئله رو حل بکنه و مردم محلی. این اتفاق در حوزه‌های مختلف، میگم در حوزه زراعت مثلا میتونه بیفته و افتاده، در حوزه دام سبک میتونه بیفته و افتاده. تو همون شرق اصفهان با دوره‌های متعدد پرورش دام سبک، افزایش بهره‌وری دام سبک داشتیم. توی شرق اصفهان و غرب اصفهان افزایش بهره‌وری زراعت داشتیم. و مسائل فرهنگی، فرض کنید یک مجموعه ای ما داریم در اصفهان که کار تخصصی میکنه در حوزه تربیت مربی نوجوان یا تربیت تحصیلگر خانواده. خب ما اون مجموعه رو مرتبطش بکنیم با مردم محلی، این بتونه بیاد ارتباط بگیره.
بعد.
و حالا نه اینکه برای نوجوان ها برنامه بگذاریم، برای یک سری آدم که پتانسیل مربی شدن برنامه بگذاریم که اینها تبدیل بشن به مربی و به طور دائمی تو منطقه باشن. یعنی ما اگر بخوایم مربی ببریم تو منطقه تا چند سال مگه میتونیم اقدام تکرارش کنیم؟
درست.
ممکنه حالا یه پایداری نداره دیگه.
دقیقاً همین هستش.
و ترجیح ما این بوده که همیشه مربی پرورش بدیم. در حوزه اقتصادی هم همینطور، کشاورز پیشرو رو پرورشش بدیم، تربیتش کنیم، متخصصش کنیم که از یک جایی به بعدی که خودش بتونه خدمات بده به مردم محلی.
درود به شما. خیلی متشکرم. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، باورهای غلط کسب و کار که سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده تقدیم شما میکنن. این بخش رو بشنویم. بازم خدمتتون هستیم.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ
خط تولید کارخونه‌اش محصول جدید تولید می‌کرد، اما سبک ارائه این محصولات در بازار با همون فرم قبلی بود. تبلیغاتشون هم بی هیچ تغییر چشمگیری انجام میشد. حتی در نحوه معرفی محصول در فضای مجازی و فروشگاه فیزیکیشون هم هیچ خلاقیت تازه‌ای مشهود نبود. مسئله اینه که آقای رضوی اساساً اعتقادی به اعمال خلاقیت در کسب و کارش نداره و هر گونه نوآوری رو هزینه کرد تلقی میکنه. اگه شما هم صاحب کسب و کاری هستین و همباور آقای رضوی هستید، شب چراغ امشبمون رو بشنوید در همراهی با خانم مهری حسنی، مدرس و مشاور حوزه کسب و کار.
امشب می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که بعضی از صاحبین کسب و کار خلاقیت و نوآوری رو به نوعی کار بیهوده در کسب و کارشون میدونن و فکر میکنن که این وقت گذاشتن باطلی هست و براشون آورده خاصی نخواهد داشت. در صورتی که خلاقیت و نوآوری صرفاً بحث اضافه کردن محصول جدید نیست، بلکه ما محصول و خدماتی که داریم رو میتونیم درش خلاقیت و نوآوری جدیدی به کار ببریم و اون رو به شکل جدیدتری به بازار هدفمون عرضه بکنیم. خلاقیت و نوآوری باعث رشد و توسعه کسب و کارها خواهد شد قطعاً، و صرفاً روی محصول ما بحث نمی کنیم که بگیم خلاقیت و نوآوری صرفاً روی تولیداتمون، روی ارائه خدماتمون باشه، یعنی همون خدماتی که سابقاً داشتیم در اونها نوآوری به وجود بیاریم. نه، صرفاً منظورمون این نیست، گرچه این ایدئال ترینش هست، ولی ما اگر محصول نوآورانه، خدمات نوآورانه ای هم داشته باشیم و در سایر حوزه ها خلاقیتی به کار نبریم، در ارائه، فروش، معرفی محصولمون، در نوع ارتباط گیری با مخاطبمون، چه مخاطب جدید، چه مخاطب و مشتری وفادار و قدیمیمون، اگر خلاقیت و نوآوری رو به کار نبریم، نهایتاً در دنیای کسب و کاری امروز عقب میمونیم و از دور خارج میشیم. از نوع پوشش کارکنانمون میتونیم مثال بزنیم که در همین حوزه هم میتونیم ما خلاقیت و نوآوری داشته باشیم. برندمون رو با نوع لباس فرمی که کارکنانمون استفاده میکنن در محل خدمتشون میتونیم تغییر ایجاد بکنیم. نوع محتوا سازیمون برای معرفی محصول، تبلیغاتی که در فضاهای مختلف به کار میبریم میتونیم نوآوری داشته باشیم. اطلاع رسانیمون و بحث بعدی به واسطه نوآوری های جدید و یا استفاده از تکنولوژی های جدید ما میتونیم بازار هدف گسترده تر و بزرگتری رو داشته باشیم، محصولمون رو به شکل بهتری ارائه بدیم. و در کنار همه اینها، ببینید، محصولی که از قدیم به یک شکل بوده، اگر کارایی جدیدی هم بهش اضافی بشه، خب ذهن مخاطب رو درگیر خودش میکنه و این منجر میشه ما بازار هدف بزرگتری رو در دست بگیریم. شما فروشگاه های بزرگ رو که نگاه میکنید، ویترینشون چند وقت یک بار تغییر میدن. این تغییر ویترین به این دلیل هست که بیان به مخاطبشون بگن تغییر جنس داشتیم، مدل‌های جدیدتر برای ارائه داریم و کارهای جدیدتری انجام دادیم. پس مجدداً مشتری و مخاطب وسوسه میشه به اون فروشگاه سر بزنه. در کسب و کارمون، چه تولیدی باشه چه خدماتی، اگر نوآوری و خلاقیت نداشته باشیم و به یک شکل سالها بخوایم فعالیت بکنیم، نهایتاً طبق صحبتی که در ابتدای این موضوع مطرح کردم، از دور کسب و کاری حذف خواهیم شد. پس حواسمون به این موضوع باشه و خلاقیت و نوآوری رو فراموش نکنیم.
ای تمام بودن من، ای نیاز جاودانه. باز کن پنجره ها رو رو به قلبم عاشقانه، روحم از تو تازه میشه ای ترانه شگفتم، من یه قطره توی دریا، من کجا
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همچنان با ادامه برنامه شب آفتابی از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه ما جناب آقای علی همسی هستند. ایشون مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های فعال در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری، پیشرفت منطقه‌ای و مدیریت منابع آب. حالا شاید یه خورده در موقع این واژه‌ها و عبارات کنار هم قرار می‌گیره، خیلی سنگین و ثقیل به نظر برسه. شاید توسعه نوآوری و ترویج نوآوری در مناطق به صورت مشارکتی عمده فعالیتی باشه که توسط این مجموعه داره صورت میگیره. یه بحثی رو توی بخش قبلی اشاره کردید، اونم این که برای اینکه این کار نتیجه بده و کار تخصصی هم پیش بره، شما عملا در جایگاه یک شرکت واسط شدید بین روستا و مردم روستا یا مردم منطقه محروم با متخصصانی که به شکل آکادمیک و دانشگاهی تحصیل کردن، اما ارتباط لازم بین این دوتا گروه برقرار نشده. قطعا برای این کار شما به یه بانک اطلاعاتی نیازمندید، آدم های حرفه‌ای این کار، آدم هایی که بتونن تغییر ایجاد بکنن، چه حالا تغییر فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، چه تغییری که به یه شکلی در سبک زندگی اینها رخ بده. برای اینکه این کار نتیجه بده، چگونه تونستید به این بانک اطلاعاتی از آدم‌هایی که میتونن تاثیرگذار باشن برسید؟ مورد به مورد میرید دنبال این آدم‌ها میگردید یا نه در واقع از جایی دارید در واقع یه سری اطلاعات رو کسب میکنید و جمع میکنید؟ مثلا استانداری،
ارتباط با کارشناس و متخصص یک حوزه یکی از اون ارتباطاتی که ما میتونیم ایجاد بکنیم. حالا یکی از راه‌هایی که اون متخصص رو میتونیم پیدا کنیم استفاده از ارتباطات قبلی.
خب
مثال بزنم، خب شرکت تو شهرک تحقیقاتی اصفهان حدود 700 تا شرکت دانش بنیان داره.
درسته.
این 700 تا خیلیشون فعالیت مرتبط با کار ما انجام میدن و همین الان ما با چند تاشون داریم در حال همکاری هستیم. در حوزه زراعت، در حوزه دام، در حوزه آبزیان. خب این ظرفیتی که خب خود شهرک در اختیار ما گذاشته به واسطه اون ارتباطی که ایجاد کرده یا به واسطه خود کارشناسای شهرک، خب شرکت‌های مختلف رو می‌شناسن و معرفی می‌کنن، این شرکت می‌تونه این کار رو انجام بده، این شرکت این یکی کار رو میتونه انجام بده و این ارتباطه به صورت خیلی انسانی عموما ایجاد میشه. حالا جستجوهای مختلفی هست در حوزه، مثلا فرض کنید که در حوزه فرهنگی بعد از چند نفر بپرسیم تا یه مجموعه پیدا بشن، در حوزه مثلا فرض کنید صنایع دستی، خب صنایع دستی هم معمولا تو مناطق محلی که از راستای مزیت داره، هرچند در سطح کشور خب خیلی به خاطر بازار فروشش و شرایط مختلفش اذیت داره میشه راستای صنایع دستی، ولی خب پیدا کردن یک BDS خب یکم سخته، یکم گشتن میخواد، ولی شدنیه. BDS که میگم منظورم بیزینس دیولپمنت سرویسه، کسی که میتونه خدمات توسعه کسب و کار رو در منطقه محلی ارائه بده.
اون بخشش که فرهنگی هست به چه جهته؟ به جهت تغییر عادات فرهنگی، ایجاد یه فرهنگ مثلا برای سبک زندگی، بیشتر چیکار میکنی توی اون بخش؟ چون ببین خیلی فاصله هست بین یه مجموعه که مثلا داره تو حوزه کشاورزی فعالیت میکنه با همون مجموعه که قرار هست مثلا تو حوزه فرهنگم کار بکنه. یه خورده نمیدونم، من احساس میکنم شاید حالا با یه نهاد جداگونه، یه مجموعه جداگونه میخواییم با یه نگاه فرهنگی، این اتفاقش چجوری میفته؟ شما دارید آدمایی با این ویژگی؟ چون گفتید ما متصل میکنیم مثلا مردم روستا رو با اون کارشناس فرهنگیه، ولی شمایی که اونجا هستید هم باید اون نگاه رو داشته باشید که بتونید این کارو بکنید. اینو دوست دارم بهم پاسخ بدید.
بله صحبتتون که کاملا درسته، ولی خب داخل مجموعه، حالا به خصوص توی شرق استان که ما خب فعالیت فرهنگی بیشتر داشتیم، خب یکی دو تا مجموعه بود، توی اون مجموعه افراد فرهنگی بودن که دید فرهنگی قوی تری نسبت به ما داشتن و اون واسطه گری فرهنگی، حالا هر دو اجتماعی کار می‌کردیم، هر دو اقتصادی کار می‌کردیم، ولی در حوزه فرهنگی اون مجموعه تمرکز بیشتری داشت. هرچند داخل مجموعه خودمون هم کم و بیش افرادی اضافه می‌شدن که اون نگرش فرهنگی که شما می‌فرمایید رو داشته باشن، به اضافه اینکه کار اجتماعی کردن هم بلد باشن.
خب بیشتر تو چه زمینه‌ای وارد می‌شدن؟ اگه می‌گیم ما نگاه فرهنگی داشته باشن و شرکت فرهنگی باشه، این حداقل دنبال موضوعات فرهنگی باشن، روی چه زمینه‌ای کار می‌کردن؟
ببینید توی بحث فرهنگی، حالا بیشتر روی مسائل فرهنگی که ایجاد شده،
یعنی سبک زندگی،
مسائل خانوادگی، مسائل کودک و نوجوان، مسائل آموزشی، توی این سبک خب یک سری مسائلی هست در مناطق که حالا ما تمرکزمون هم همیشه این بود که ما بدون اینکه حالا عرض کردم خودمون فعالیت مستقیم داشته باشیم با مردم، بتونیم مربی پرورش بدیم، یعنی مجموعه اصفهانی رو ازش بخوایم که مربی پرورش بده برای ما و خودت خدمات مستقیم به مردم عادی ارائه ندی.
درسته
که خب حالا مثلا یک دوره ما داشتیم، دوره تربیت تحصیلگر خانواده، دوره تربیت مربی کودک و نوجوان، که خب مثلا من خودم بعدش اثراتش رو دیدم که چقدر مثلا فعالیتایی که برای کودک و نوجوان توی اون شهرستان انجام میشد برای کودک و نوجوان افزایش پیدا کرد به واسطه همین مربی هایی که توی اون دوره خیلی کوتاه ما شرکت کردن، انگیزه پیدا کرده بودن، با هم دیگه شبکه شده بودن و یه سری ابزارهای بهتری داشتن برای اینکه بتونن کار فرهنگیشون رو بکنن.
این خیلی اتفاق خوبیه ها، یعنی شاید تو منطقه دورافتاده ای که کم برخورداره خیلی فرصت براش وجود نداشته در طول سالیان که حالا نهادهای فرهنگی بیان خودشون ایفای نقش بکنن، یه شرکتی بیاد اینجا، یه مجموعی بیاد اینجا، یه همچین حرکت ارزشمندی رو انجام بده، اتفاق بسیار بزرگیه. به ویژه این که خب ما میدونیم بعضی از مناطق شاید اصلا توی زمینهای فرهنگی نیاز دارن به این که یه تغییری در سبک زندگیشون اتفاق بیفته، آموزش‌های لازم رو ببینن و خیلی از اینا آموزش نمی‌بینن. درسته؟
بله.
همین است. بعد چجوری این رو در واقع بالا شما خودتون پیدا می‌کردید، اون سوژه و اون موضوع رو خودتون پیدا می‌کردید، مردم روستا بهتون یا مردم اون شهرستان گزارش می‌دادن یا آمار مربوط به حالا مسئله بالا اجتماعی اون منطقه رو بررسی می‌کردید، چجوری به اون داده اصلی می‌رسیدید که بگید خب این نیازه، حالا بریم تو این زمینه کار کنیم؟ ما
ولید ما در هر منطقه‌ای که بخوایم ورود بکنیم، خب اولین کاری که می‌کنیم یک سری مطالعاتی در مورد منطقه است. به طور خاص
منابعش از کجا میاد براتون؟
به طور خاص بخوام مثال بزنم، منطقه شرق اصفهان یک سند مطالعات جامعه شرق اصفهان داریم، حدوداً 700-800 صفحه است که به نظرم الان جامع‌ترین سندیه که ما در مورد منطقه داریم.
ولی استان داریم. مال استانداری
تدوینش با خودمون بود.
خودتون بوده؟
بله خودمون تدوین کردیم، حالا با همکاری شهرک که آمارهای رسمی داخلش هست، آزمون آمارهای سازمان برنامه بودجه، آمارهای جهاد کشاورزی، به همراه یه سری مصاحبه های متعددی، شاید حدود 200 نفر مصاحبه از کل منطقه شرق اصفهان، هم با مسئولینشون هم با مردم محلی. فرض کنید که تو خیابون‌های روستا رد میشیم با چند تا مردم حرف میزنیم، میگه مسئله شما الان اینجا چیه، یا بریم هماهنگ کنیم با فرموندار صحبت کنیم مسئله شما چیه، با جهاد کشاورزی صحبت کنیم ظرفیتتون چیه، مسئلهتون چیه، چه مزایایی توی منطقه هست. و بتونیم یه شناختی پیدا کنیم هم راجع به مسائل و هم راجع به مزایا و ظرفیت هایی که تو منطقه هست.
درست.
این قدم اول ماست، این مطالعات، که خب حالا بعد متناسب با این مطالعات یه الگویی هم پیدا میشه، طراحی میشه متناسب با خود منطقه که توی منطقه خوبه این اتفاقات انجام این اتفاقات بیفته.
درست.
این اقدامات انجام بشه.
بله بله. و تهش میشه در واقع یه مجموعه کاملی که بر اساس اون میاد افرادی که میتونن کمک کنن انتخاب میکنید.
حالا افرادی که میتونن کمک بکنن یا اقداماتی که خودمون میتونیم انجام بدیم. ما توی شهر اصفهان با همون همکاری مجموعه رستا حدوداً 76 تا سند پیشرفته روستایی داریم.
درسته.
خود مردم محلی نشستن دور هم دیگه برای روستای خودشون نوشتن، من تو روستای خودم این ظرفیت‌ها رو دارم، این مزایا رو دارم، و این مسائل رو دارم، این سه تا مسئله فرهنگی رو دارم، این سه تا مسئله اقتصادی رو دارم و این سه تا مسئله عمرانی رو دارم. مثلا تو روستای من فرزن طلاق زیاده، تو روستای من مثلا فرزن آب کمه، من نمیتونم کشاورزی بکنم.
خب درست.
میدونید شرق اصفهان به خاطر بحرانی که توی زاینده رود پیش اومده آسیب فراوانی دیده، بیشتر از 50% مردم اونجا کشاورزن و این شما حساب کنیم بیشتر از 50% مردم بیکار شدن و این خودش تازه مقدمه این مسائل دیگه است. مردی که همیشه تو خونه بوده با خانومش با بچه‌هاش می‌رفته کشاورزی می‌کرده، الان یا بیکار شده یا مجبور برای اشتغال بره مثلا توی معدن کار کنه، بره توی صنعت کار بکنه، دیگه در کنار خونه‌اش نیست، در کنار خانواده‌اش نیست، این باعث بروز اختلافات خانوادگی میشه.
درست میگید.
حالا همه گه این مسئله یابی‌ها هم به کمک مردم محلی، هم به کمک مسئولین و هم به کمک آمارها. مثال بزنم، ما توی چند تا روستا دیدیم که حالا هم خود مردم اشاره کردن، بعد خب ما رفتیم آمار رو چک کردیم که مثلا اینکه حرفی که مردم میزنن درسته. مثلا توی روستا آمار طلاق تقریبا در حد اصفهان، در حد شهر اصفهان. خود مردم به ما گفته بودن، ما هم رفتیم آمارا چک کردیم و دیدیم که واقعا درسته. با مسئولین هم صحبت کردیم، با مثلا فرض کنید با شورای حل اختلاف شهرستان، دیدن که آره مثلا تو این دو تا روستا این اتفاق افتاده. که خب ما اینجا دوباره یه واسطه گری کردیم بین مردم محلی و دانشگاه اصفهان که حالا دانشگاه اصفهان یک مطالعه و مداخله ای انجام بده راجع به این موضوع. حالا اونجا دوره های آموزشی گذاشتن، اولی مطالعه ای انجام شد که چرا این اتفاق افتاده، ریشه چی بوده، مسئله چی بوده، و بعد یه مداخله ای هم خود دانشگاه طراحی کرد با کمک هیئت علمیه. این هم دوباره یک نمونه دیگری از اون حلقه واسط بودن ما میشه.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همراه ما باشید. میخوایم بریم به سراغ بخش شکست ها و سکوهای پرتاب که خانوم آذین پیراسته این بخش رو تقدیم شما میکنن. بشنویم در دقایق پایانی گفتگو، بازم خدمتتون هستیم.
نگفتن در شرایطی که دقیقاً وسط تمام چالش‌ها ایستادی.
سال اول 3 تا دونه محصول فروختیم و خیلی مشکل خورده بودیم. من قبول شدم و به من گفتن خب یه برو اونجا. من فکر کردم شوخیه، بعد دیدم نه اصلا رسماً استخدام رسمی شدم. کارمند بانک تازه اون سالم داشتم ازدواج می‌کردم. خب خیلی مشکلات زیادی داشتم. از یک طرف شرکتی که 3 تا دونه فروخته در یک سال. یک روز رفتم بانک، همون یه روز رفتم، بعد خودم رو صفت کردم، به پدرم گفتم که نمیتونم بانکو بیام به خاطر اینکه حس خوبی ندارم، فکر میکنم میتونم یه کاری بکنم. خب اینو در نظر بگیرید که ما اون موقع کل شرکتمون یه فضای یه اتاق فکر کنم 27 8 متری بود. حالا من بارها هم گفتم ما میز ناهارخوری یکی از بچه ها رو آوردیم بریدیم خودمون با اره، یه قسمت از اون میز رو در حقیقت گذاشتیم جلوی میز و حالت میز کامپیوتر پیدا کرد. کامپیوترمون هم خب از دانشگاه آورده بودیم کار میکرد. با این وضعیت کارو شروع کردیم.
حالا آیا نگفتن سقوط رو رقم زد یا پیشرفت رو؟
ولی شاید براتون جالب باشه که سال بعدش هدف گذاری کردیم که خب احتیاج داشتیم که یه وامی گرفته بودیم، وامو پاس کنیم، یکی از شرکا سربازیش رو قرار بود بخره، 7.5 میلیون تومان باید پاس میکردیم. هدف گذاری کردیم روزی دوتا بفروشیم و روزی دوتا فروش انجام شد ظرف 6 ماه. ما سال 82 در حقیقت 78 ماه 60 فروشمون رو در حقیقت تارگت کردیم. از 76 و 77 که 3 تا فروخته بودیم شدیم 60 تا در ماه و آخر سال 78 و 79 که من ازدواج کردم 79 ما 1000 تا محصول میفروختیم در ماه و تا همین امروز چند هزار تا محصول داریم در ماه میفروشیم. و نکته ای که داره یه کالای نرم افزاری بوده، یعنی FMCG نبوده برند ما.